ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. وزرای خارجه ایران و ترکیه در آنکارا درباره بحران سوریه گفتگو کردند. مراسم خاکسپاری شیمون پرز روز جمعه با شرکت شماری از رهبران جهان برگزار می شود. حکم 16 سال زندان نرگس محمدی در دادگاه تجدید نظر تایید شد. محمد جواد ظریف و مولود چاوشوغلو وزرای خارجه ایران و ترکیه در آنکارا درباره بحران سوریه و دیگر مسائل منطقه‌ای گفتگو کردند. روز چهارشنبه آقای ظریف در راه بازگشت از نیویورک به آنکارا رفت تا با مقامات ارشد ترکیه دیدار کند. این سومین سفر محمد جواد ظریف به ترکیه در دو ماه اخیر است. تهران از حامیان بشار اسد است، ولی آنکارا تا چند ماه پیش از سرسخت ترین مخالفان رئیس جمهوری سوریه به شمار می آمد. ارتش ترکیه حملات زمینی و هوایی گسترده ای را در نوار مرزی سوریه برای بیرون راندن گروه خلافت اسلامی و کردهای سوریه آغاز کرده است. تهران هم به حمایت کامل نظامی، سیاسی و مالی خود از حکومت بشار اسد ادامه می دهد. با آغاز جنگ داخلی سوریه، روابط دو کشور به سردی گرایید، ولی در ماه‌های گذشته آنکارا و تهران تلاش کردند مناسبات دیپلماتیک، سیاسی و بازرگانی خود را بهبود بخشند. وزارت خارجه اسرائیل اعلام کرده است که مراسم خاکسپاری شیمون پرز، رئیس جمهوری سابق آن کشور، روز جمعه با شرکت شماری از رهبران جهان برگزار خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل گفته است که رهبران آمریکا، کانادا، پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان، پرنس چارلز ولیعهد بریتانیا و بسیاری از شخصیت‌ها و رهبران کشورهای مختلف در این مراسم شرکت خواهند کرد. شیمون پرز، رئیس جمهوری سابق اسرائیل و برنده جایزه صلح نوبل، بامداد چهارشنبه پس از دو هفته بستری بودن در بیمارستان درگذشت. آقای پرز در سال 1994 میلادی به دلیل نقشی که در توافق صلح اسرائیل با فلسطینی‌ها داشت، همراه با اسحاق رابین، نخست وزیر وقت اسرائیل، و یاسر عرفات، رهبر فلسطینی‌ها، برنده جایزه صلح نوبل شد. ساعتی پس از درگذشت او، بسیار از رهبران جهان پیام‌های همدردی و تقدیر از فعالیت‌های صلح دوستانش ارسال کردند. اما گروه حماس که کنترل نوار غزه را در دست دارد، او را یک جنایتکار خوانده و گفته است مردم فلسطین از مرگ او خوشحال هستند. تشکیلات خودگردان فلسطینی به رهبری محمود عباس تاکنون واکنشی به خبر درگذشت شیمون پرز نشان نداده است. دادگاه تجدید نظر تهران حکم دادگاه بدوی نرگس محمدی را که 16 سال حبس بود بدون هیچ گونه تغییری تایید کرد. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، دادگاه تجدید نظر در حکم خود نوشته است ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که موجب فسخ حکم اولیه شود ارائه نشده است. دادگاه بدوی به ریاست قاضی صلواتی نرگس محمدی را به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 5 سال، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال و به اتهام تشکیل و اداره گروه لگام لغو گام به گام حکم اعدام به 10 سال حبس محکوم کرده بود. طبق قانون مجازات اسلامی بیشترین مدت حبس یعنی 10 سال در مورد خانم محمدی اجرا خواهد شد. نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، در اردیبهشت سال 1393 بازداشت و زندانی شد. او که مدتی را در سلول انفرادی گذرانده و برای تماس تلفنی با فرزندانش اعتصاب غذا کرده بود، به بیماری‌های آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است. بسیاری از نهادهای بین‌المللی و شخصیت‌های ایرانی و خارجی خواستار آزادی خانم محمدی شدند، ولی مقامات قوه قضاییه تا کنون واکنشی به این درخواست‌ها نشان ندادند. حملات هوایی و زمینی ارتش سوریه و نیروهای حامی بشار اسد برای تصرف کامل شهر حلب ادامه دارد. بامداد چهارشنبه یکی از بیمارستان‌هایی که در کنترل مخالفان بود هدف حملات هوایی قرار گرفت و به گفته شاهدان عینی بخش‌های مختلف آن از جمله بخش اورژانس تخریب شدند. حملات زمینی از 4 جبهه که از روز گذشته آغاز شده نیز همچنان با حمایت هوایی روسیه ادامه دارد. نیروهای مسلح مخالف بشار اسد هنوز کنترل شرق حلب و قسمت‌هایی از مرکز شهر را در دست دارند، ولی گفته می‌شود نیروهای دولتی و حامیانش شب گذشته محله‌ای را در مرکز شهر تصرف کردند. شمار قربانیان بمباران‌های یک هفته اخیر به صدها نفر بالغ می‌شود و ساکنان شهر با کمبود شدید آب آشامیدنی، مواد غذایی و دارویی روبرو هستند. برغم اینکه آخرین دور رایزنی‌های اوپک برای تثبیت بازار جهانی نفت منجر به توافق نشد، روسیه می‌گوید ایران و عربستان رویکرد انعطاف پذیرتری در پیش گرفتند. وزیر انرژی روسیه و وزیر نفت ایران در حاشیه مجمع بین المللی انرژی به طور جانبه رایزنی کردند، به طور دو جانبه رایزنی کردند و گزارش‌ها از تمایل روسیه برای خرید روزانه 100 هزار بشکه نفت ایران حکایت دارد. در زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه به خبرنگاران گفت موضع مسکو این است که در اقدامات برای تثبیت بازار نفت میتوان برای برخی کشورها استثناء قائل شد. او تشریح کرد برای نیجریه و لیبی که امسال بر اثر تحولات غیرقابل پیش بینی ناچار به کاهش چشمگیر تولید شدند میتوان شرایط ویژه در نظر گرفت و همچنین از ابتدای مذاکرات گفتیم احیای تولید نفت ایران به مقدار پیش از تحریم‌ها منصفانه است. به گزارش بلومبرگ، روسیه در دو روز گذشته نقش میانجیگر بین تهران و ریاض ایفا کرد و در پی این رایزنی ها خالد الفالح وزیر انرژی عربستان سعودی به بلومبرگ گفت شکاف میان اعضای اوپک کمتر شده. در این راستا خبرگزاری رویترز گزارش داد عربستان به ایران پیشنهاد کرد تا در ازای تثبیت تولید نفت این کشور ریاض میزان تولید خود را کاهش دهد، اما ایران این پیشنهاد را نپذیرفت. بیژن نام در زنگنه وزیر نفت ایران در این حال گفت تلاش میکنیم در اجلاس اوپک در نوامبر آینده به توافق برسیم. چهارشنبه در پایتخت الجزایر که در سه روز گذشته میزبان مجمع بین المللی انرژی بود، سازمان کشورهای صادرکننده نفت نشست مشورتی برگزار کرد. وزیر انرژی روسیه که در آستانه نشست اوپک الجزایر ترک کرد، به خبرنگاران گفت اعضای این سازمان باید به مراحل پایانی برای شکلگیری تفاهم برسند.
Россия готова присоединиться и обсуждать вопросы координации деятельности стран-экспортеров.
Русия آماده است به مذاکرات و توافق‌های کشورهای صادرکننده نفت بپیوندد، اما ابتدا مهم است در داخل اوپک هماهنگی‌های لازم شکل بگیرد. رایزنی درباره مکانیزم‌ها، گزینه‌ها و مواضع در جریان است و متوجه شدم که رویکرد طرفین برای دستیابی به توافق انعطاف‌پذیرتر شده و واقعاً به نظر می‌رسد ایران و عربستان بیش از پیش برای مصالحه و دستیابی به توافق ملموس مصمم شدند.
روسیه و عربستان از زمستان گذشته درباره تثبیت تولید نفت در سطح ژانویه 2016 مذاکره می‌کنند، اما در آوریل گذشته که انتظار می‌رفت این مذاکرات به توافق منجر شود، عربستان در اعتراض به عدم مشارکت ایران از امضای آن سر باز زد. سه‌شنبه وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه نوشت در روزهای گذشته یکی از پیشنهادهایی که برای تثبیت بازار جهانی نفت مطرح شد این بوده که کل تولید اوپک برای یک سال آینده 1 میلیون بشکه در روز کاهش یابد، که سهم عربستان 400 هزار بشکه و سهم ایران 100 هزار بشکه است. وزیر نفت ایران اعلام کرد کشورش انتظار دارد تولید خود را به روز 4,400,000 بشکه برساند تا سهم 13% از مجموع تولید نفت اوپک در دوران پیش از تحریم ها را دوباره به دست آورد. اما بر پایه گزارش ها عربستان از ایران خواست تولید خود را در سطح 3,700,000 بشکه در روز تثبیت کند. الکساندر کریفسکی کارشناس مسائل انرژی میگوید بعید است ایران به این ابتکار تن دهد.
Самый главный действительно сейчас треугольник это ОПЕК, Саудовская Аравия, Иран и Россия. Этот треугольник,
اکنون تصمیمات اوپک اهمیت چندانی ندارد، بلکه زمام امور در دست مثلث روسیه، عربستان، ایران است. اما بین این کشورها رقابت سیاسی، اقتصادی، ژئوپلیتیک در جریان است و حتی اگر صرفاً به آمار توجه کنیم، می‌بینیم عربستان روزانه 10,600,000 بشکه نفت تولید می‌کند. روسیه اخیراً اعلام کرده با تولید روزانه 11,700,000 بشکه به بالاترین میزان تولید نفت در تاریخ این کشور رسیده. همزمان مسئولان نفتی ایران می‌گویند تولید نفت این کشور از 3,800,000 بشکه در روز گذشته. مشخصا ایران دست کم پیش از تثبیت جایگاه خود در بازار و دستیابی به حد اکثر ظرفیت اشتیاقی برای مشارکت در طرح فریز نفتی ندارد.
الکساندر نوک وزیر انرژی روسیه و بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در الجزایر درباره همکاری های دو جانبه نیز رایزنی کردند. خبرگزاری های ایرانی به نقل از منابع آگاه می نویسند که در این دیدار پیشنهاد شد روسیه روزی 100 هزار بشکه نفت ایران را به منظور سواب خریداری کند. بر پایه این گزارش ها اجرای سواب نفتی قیمت تمام شده را کاهش می دهد و برای دو کشور سودآور است. آن رایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
آواز تبعید نام فیلم مستندی است که به بخش مسابقه امسال جشنواره فیلم در هلند راه یافته. این فیلم ساخته جان آلبرت یانسون مستندساز سرشناس هلند است و در آن 33 سال زندگی نسیم خاکسار نویسنده و شاعر در تبعید روایت شده. این نویسنده ایرانی در این مهاجرت ناخواسته نزدیک به 30 جلد کتاب در گستره داستان، شعر، نمایشنامه و مجموعه مقالات منتشر کرده که شماری از آنها هم به زبان هلندی ترجمه شده. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
نسیم خاکسار زاده آبادان است، 73 سال دارد و 33 سال است که در هلند به سر میبرد. زندگی دور از وطن این هنرمند ایرانی دستمایه فیلم مستندی شده که این روزها در جشنواره جهانی فیلم در هلند در حال نمایش است. آواز تبعید نام این فیلم 56 دقیقه است که برگرفته از شعری به همین نام از نسیم خاکسار است. جان آلبرت یانسون، فیلمساز سرشناس هلندی، کارگردان و تهیه کننده این فیلم است که پیش از این نیز چند فیلم مستند از چند نویسنده سرشناس تبعیدی ساخته بود. نسیم خاکسار در فیلم آواز تبعید در حالی که چمدانی در دست دارد مسیری را که 33 سال پیش پس از مرز ایران پشت سر گذاشت تا به ترکیه و سپس هلند برسد، این بار در این فیلم برعکس می پیماید و در طول راه خاطرات به یادمانده خود را به زبان فارسی بازگو می کند. نسیم خاکسار
طرح داستانی بر اساس زندگی من به این ترتیب که یک نویسنده‌ای که 33 سال پیش از ایران گریخته و از مرز ترکیه خارج شد، از ایران حتی پای پیاده بود دیگه، فرار کردیم، ما همراه با رضا علامزاده بودم من، بعد اومدم به وان، بعد از وان میام آنکارا به استانبول، بعد استانبول مدتی میمونیم و بعد میایم هلند. بعد کارگردان جان آلبرت یانسون یک طرح داستانی درست میکنه که یک نویسنده‌ای هست در هلند زندگی میکنه، الان تصمیم داره که همون مسیری رو که قبلا رفته بوده این بار برعکس طی کنه، یعنی از هلند بعد 33 سال این مسیر رو بره تا شهر وان. اون چی که در این فیلم مطرح شد بیشتر تمرکز شد روی کتاب‌های من که محور اصلی اون درباره تبعید، پناهندگی و وضعیت ویژه‌ای که به هر حال یک انسان تبعیدی داره، انسانی که بین دو دنیا زندگی میکنه، بخشش میهنشه و بخشش پیرامونش هست، مردم اینجا هست. من از کودکی هام میگم و نیز از دوره نوجوانیم و بعد مثلا فرض کن که شروع کردم به نوشتن، بعد دوره کوتاهی بعد از انقلاب که دستگیر شده بودم و بعد همینجور میام تا اینجا، یعنی همراه با من بخشی از تاریخ معاصر ما هم پیش از انقلاب و بعد از انقلاب هم میبینی که توی فیلم مطرح میشه. ولی بحث اصلی این فیلم بیشترش درباره تبعید و نظرگاه تبعیدی که یک نویسنده داره در باره تبعید و جهانی که میخواد اینجا تجربه کنه. فعال بودن من رو هم نشون میده، اما درباره فعالیت‌هایی که من داشتم تو این فیلم اشاره مشخصی وجود نداره.
فیلم مستند آواز تبعید بازگو کننده بخشی از 33 سال زندگی نسیم خاکسار در هلند پس از جشنواره جهانی فیلم در شهر اوترخت قرار است در دیگر فستیوال‌ها و همچنین شبکه‌های تلویزیونی دنیا هم نشان داده شود. نسیم خاکسار یکی از نویسندگان پرکار در خارج است و طی مهاجرت اجباری و ناخواسته خود نزدیک به 30 جلد کتاب در گستره داستان، نمایشنامه، شعر و مجموعه مقالات منتشر کرده. بین دو در و بقال خرزویل، دو مجموعه داستان، رمان بادنماها و شلاق، سفرنامه تاجیکستان، زیر سقف، مجموعه ای از نمایشنامه‌ها و مجموعه شعر زیبا باش از جمله آثار نسیم خاکسار است که به زبان هلندی ترجمه و منتشر شده. شهرام میریان، رادیو فردا.